قاضی و جلادش، نوشته فردریش دورنمت، ترجمه محمود حسینی زاد، نگارش مهرداد ضیایی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: پیام حسینیان، علی زرینی، احمد آقالو، فرانک رفیعی، احمد گنجی، مهین فردنوا، عباس وفایی، امیر جوشغانی، ایوب آقاخانی، احمد شمس آصف، اسماعیل بختیاری، علی اصغر عسکریان، مهدی کاشانیان، علی میلانی، امیر زنده دلان، محمد یگانه، رحمان باقریان، سلمان خفتی، صفا آقاجان. کارگردان خسرو فرخزادی. افکتور فرشاد آذرنیا. صدابردار امیر میریان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
گروهبان سلنین گزارش میکنه گشت روزانه به سمت خروجی جاده لامبوین، به سمت خروجی جنگل تبان.
متشکرم سرنین. اوضاع چطوره؟
مثل همیشه، مثل همه روزه آخر پاییز، هوا مهالوده. هرچند حتی اگه مهالودم نبود معلوم نبود که چیز جالبی پیدا بشه.
به هر حال امیدوارم چیز جالبی پیدا کنی تا از کسالت این روز در بیایی.
متشکرم. اما انگار که یه مرسدس آبی رنگ کج کنار جاده پارک کرده و راننده روی فرمون ماشین افتاده.
دیدی؟ گفتم یادت بس کرده و همونجا خوابیده. گروهبان باش خیلی رسمی برخورد نکن. سعی کن تو این صبح مهالود مهربان رفتار کنی.
باشه، بیدارش میکنم و باهاش به تبان میرم. توی هتل برن بهش قهوه غلیظ با سوپ آرد میدم. فکر کنم این حالشو جا بیاره. خیلی خوبه. هرچند رانندگی هنگام مستی ممنوعه، اما خوابیدن توی ماشین افتادن روی فرمون ممنوع نیست. و هر حال بعد از همه این حرفا جریمش میکنم. تمام. آقا با شما. لطفاً در اتومبیل باز کنید و بیاید بیرون. آقا خیلی خوب، پس خودم باز میکنم. آقا با شما، بلند شید. آقا خون؟ خدای من. از سلنین به مارتین مرکز، از سلنین به مارتین. گروه از سلنین گزارش میکنه.
مارتین هستم سلنین. راننده مست ما چطوره؟
اون مست بود، اما حالا فقط یه جسد با دوتا گلوله توی شقیقش.
یه بار دیگه بگو وضعیتو دقیقا تشریح کن.
در سمت راست اتومبیل بازه. داخل اتومبیل خون زیادی نریخته. مقتول پالتوی خاکستری رنگی پوشیده، یه خاکستری تیره.
مشخصات کامل مقتول رو میخوام.
یه دقیقه صبر کنید. یه کیف زرد از جیب پالتوش بیرون زده. حالا بهتون میگم. اینم کارت شناسه. خدای من،
اون کیه؟
ستوان اولریش از پلیس برن. مرکز، من حالا باید چی کار کنم؟ راستش به عنوان پلیسی دهکده تا به حال به همچین جنایتی برخورد نکرده بودم.
باشه، خودتو کنترل کن گروهبان. گفتی گلوله شقیقه رو سوراخ کرده؟
بله، یه بار که گفتم.
ستوان اشمیت کلاه سرش نیست؟
نه یه لحظه صبر کنید. اینه هاش. کلاهش اینجاست. کنار ماشین افتاده.
کلاهشو بردار و روی سرش فشار بده تا سوراخ گلوله رو نبینی.
خیلی خوب، خیلی خوب. بعد چی کار کنم؟
ببین، اونو روی صندلی دست راست بنشون و با همون ماشین به مرکز بیل بیا. راستی کمربند ایمنی جسد رو ببند.
خیلی خوب، الان حرکت میکنم.
تمام.
تمام.
برلاخ هستم، بفرمایید. صحیح. فعلا قضیه رو مخفی نگه دارید. بله، این یه دستوره. دکتر لوتز. بله بله، میفهمم. من خودم قضیه رو با رئیسم در میون میذارم. شما از این بابت نگرانید دیگه. من برای مخفی نگه داشتن مسئله از تمام نفوذ خودم استفاده میکنم. میتونید بهشون بگید فعلا اطلاع چندانی در دست نیست. روزنامه های لعنتی. گوش کن، به نظر من روزنامه ها بی خاصیت ترین کشف 10,000 ساله اخیر بشره. خب دیگه بسه. میخوام برای ملاقات با رئیس جدید تمرکز کافی داشته باشم. خداحافظ. حرف میزنم. خیلی خوب. آقای دکتر لوتز، رئیس گرامی، منتظرت هستم.
کمیسر برلاخ، دکتر لوتز منتظر شما هستم.
بله بله، متشکرم. الان میام دفتر ایشون. این خواستگار حقیقت؟ نه، تنها یک دیوانه، تنها یک شاعر، تنها رنگین گفتاری که از درون نقاب های یک دیوانه فریاد های رنگ و رنگ برمی‌کشد. سوار بر پل‌های دروغین کلمات و رنگین کلمات، در میان آسمان های دروغین و زمین های دروغ، بلگرد پرس زن، تنها یک دیوانه، تنها یک شاعر.
روز بخیر کمیسر برلاخ، چی فرمودین؟
چون این گفت زرتشت.
آه بله، معلومه اوضاع معده‌تون خوبه. دکتر لوتز منتظر شما هستن.
ملاقات خیلی کوتاهی بود ولی خیلی خوب بود. فعلا بدرود. روز بخیر دکتر لوتز.
روز بخیر کمیسر. بفرمایید بشینید.
متشکرم.
پیش از این هم ما با هم ملاقات داشتیم.
بله آقای لوتز، 20 سال پیش، روز 14 نوامبر 1930، چهارشنبه بود.
شما چطوری همچین چیزی به یادتون مونده؟
خب وقتی شما چهره رو از 20 سال پیش به خاطر میارید، منم وظیفه دارم در پیدا کردن روز اون ملاقات بهتون کمک کنم. به هر حال اون موقع شما برای امتحان دکترا آماده میشدید، در حالی که من رغبت چندانی به فضای دانشگاه نداشتم.
شاید به این خاطر که خودتون رو برتر از دانشگاه میدونستید.
شاید.
به هر حال من سوابق شما رو رومیز گذاشتم. کمیسر استفان برلاخ مدت ها در خارج زندگی کرده. مدتی در استانبول و بعد در آلمان به عنوان پلیس جنایی شهرتی به هم زده. آخرین بار رئیس پلیس جنایی فرانکفورت بوده. اما در 1933 به زادگاهش برمیگرده.
بله، البته من تمام این چیزا رو در بارت خودم میدونم، ولی متشکرم که به من یادآوری کردید.
اما نمیدونی که من میدونم. تو به این خاطر به وطنت برنگشتی که اسم اونو مقبره طلایی گذاشته بودی. بلکه علتش این بود که سیلی محکمی به گوش یکی از کارمندان عالی رتبه آلمان زده بودی. در اون زمان در فرانکفورت این عمل اعمال خشونت مطلق نامیده شد. بعد در سوئیس بسته به شرایط سیاسی روز اروپا، اول به عمل تو یه عمل کاملا بی‌ادبانه گفته شد. مدتی بعد همین کار یه عمل انتقادآمیز شد و مدت دیگه عمل قابل درک. و وقتی که جنگ تمام شد، پلیس سوئیس این عمل رو تنها رفتار درستی دونست که از یک سوئیسی انتظار میره. و در نهایت با افتخار شما رو به خاطر این سیلی تشویق کردم.
من میدونستم که شما این چیز رو میدونید، اما از یادآوری اونا که البته برای من خیلی هم بامزه است ازتون سپاسگزارم. شما تازه از نیویورک برگشتی؟
بله، بازدید خوبی از ادارات پلیس اونجا داشتم. به نظر من که یه جرم شناس هستم.
بله.
سطح جرم شناسی در پایتخت سوئیس کاملا ما قبل تاریخیه.
مسئله قتل سوتوان شمیت اولین پرونده مشترک ماست.
بله بله. به طور خلاصه بگید که تا حالا چه کار کردیم؟
تلفن.
بله.
چند تا تلفن برای مخفی ماندن مسئله، البته تا اطلاع ثانوی. همچنین چند تا تلفن برای مخفی نماندن مسئله برای کسانی که باید از اونها تحقیقات بکنم.
بسیار خوب کمیسر. اینطور که معلومه من چیز زیادی نمیتونم بگم.
الان بله. ولی بعدا نه.
متشکرم کمیسر. دیگه میتونید برید. بازم روز بخیر.
بازم روز شما بخیر. از آشنایتون خیلی خوشحال شدم جناب دکتر.
خدای من، کمیسر بلا.
بله.
شما بازم از پله ها بالا اومدید. اینجا آسانسور داره.
صبح خیر خانم شانلر.
صبح بخیر.
خب آخه اینطوری خوب درک میکنم که 60 سال دارم.
چطوری؟
خب دیگه چون تا پانسیون شما 60 تا پله هست.
خب بفرمایید تو کمیسر، بفرمایید تو، نفسی تازه کنی.
متشکرم خانم شانلر.
اگه با صدفان اشمید کار داشتین باید بگم چند روزه که به پانسیون نیومده.
بله بله میدونم. با خودش کار نداشتم. آخه اون باید فوراً به یک مأموریت میرفت. در ضمن به من گفتش که نمیتونست با شما خداحافظی کنه.
اون مرد خوبی بود.
هنوزم از خانم شوندر. اشمید به من گفت چیزی رو از اتاقش بردارم که به محل مأموریتش پست کنم.
بله.
بله.
از این طرف لطفا.
آه بله بله.
خودتون از تو اتاقش بردارید.
بله چشم. اون تابلوی جزیره مردگان دیگه، درست میگم خانم؟
بله، اون آقای اشمید برای پانسیون خریده. بفرمایید آقای کمیسر.
متشکرم.
راستی آقای برلاخ، اشمید کجا برای ماموریت رفته؟
خارج از کشور. بله، من همیشه فکر میکردم احتمالاً اتاق اشمید زیباترین اتاق این پانسیونه.
آه بله بله، منظره روبرو از کاچه پیر و قهوه‌ای پر شده.
البته پژمرده، برگ‌های سوزنی زرد اطراف پر کرده. اون پایین نگاه کنید.
حتم دارم آقای اشمید در منطقه هاره هستن، درسته؟
نه نه نه، اون تو اون بالا بالا هست.
عجب، یعنی هیمالیا؟
تقریبا یه همچین جاهایی. بله، حدودا میشه گفت نزدیک شده. آها همین پرونده است. خب خوشبختانه خیلی دنبالش نگشتم.
آقای اشمید بهترین مستجریه که داری. هیچ وقت با اون شغلش درد سر درست نکرد.
بله بله تقریبا هیچ وقت. ببخشید خانم شولر، با عرض معذرت، ممکنه چند بار دیگه خودم یا چند نفر از همکاران به اینجا بیان و چیزایی که اشمید برای مأموریت در اونجا احتیاج داره بردارم ببرم.
خواهش میکنم آقای برلاخ، دوستان آقای اشمید دوستان من هستن.
خواهش میکنم خانم شولر، میتونم یه خواهشی بکنم؟
بفرمایید کمیسر.
هنوز کراوات و پیراهن اشمید رو کاناپه است. لطفاً اونا رو تو کشو بذارید.
بله بله میتونم. با کی آدم رفته بود؟ راستی کمیسر، فکر میکنید آقای اشمید از خارج برام کارت پستال بفرسته؟ آخه پسرم تم جمع میکنه.
خب میدونید خانم شانلر، من فکر میکنم کارت فرستادن در مأموریت اداری اساساً ممنوعه. اونم جایی که اشمید مأموریت داره.
امانت دست پلیس که چه چیزایی رو ممنوع میکنه.
روز خوش خانم شانلر.
روز خوش کمیسر. مواظب خودتون باشین.
حتما. روز بخیر دکتر لوتس.
روز بخیر برلاخ. لطفاً بشین و درباره امروز حرف بزن.
سوتوان اشمید مرده قربان.
منظور چیه برلاخ؟ اینو که همه یه نیروی پلیس سوئیس میدونه.
بله. ولی همکاران عزیز من طوری پرونده اشمیت رو میز گذاشتن که انگار چند دقیقه پیش مرده.
بسیار خوب، تو چی کار کردی؟
ترجیح دادم از ملاقات با اشمیت در پروندهش خودداری کنم، چون دوست ندارم با کارمندی که از دست دادم ملاقات حضوری داشته باشم.
و بعد؟
بعدش حتی به رستوران همیشگی خودم و اشمیت نرفتم. رفتم به کافه تئاتر. آخه اشمیت اونجا نمیومد. بنابراین روحش رو تو اونجا کمتر میتونستم حس بکنم. به خاطر همین بیفتگیر خوردم که همیشه اشمیت ازش متنفر بود.
برلاخ جدا فکر میکنه این گزارش تحقیق یک قتله؟ بسیار خب. بعد چطور کردی؟
بعد یه پرونده دیگر رو مطالعه کردم و حالا هم اینجا هستم و میخوام یه سیگار برگ دود کنم.
آه نه، خواهش میکنم این یه کار آخر انجام
خواهش بده. میکنم شما به من تذکر ندید. من 10 سال تمام برای ترکا خدمت کردم و همیشه در اتاق رؤسام سیگار دود کردم. حتما تو بیوگرافی من خوندیم. خب نگفتیم. خبر جدیدی از بیل نرسیده؟
هنوز نه.
عجیبه. چقدر زحمت میکشن واقعا. ببخشید جناب دکتر، اون چه جنگیه؟
کدوم جنگ؟
اون نقاشی سیاه قلم ترافله که بالا سرتونه. سربازای جنرال با جنرال این طرف و اون طرف دارن میدونن. در حقیقت ما همون پرچمه که برافراشته است، نه؟
اون جنگ رو رها کن. ببین برلاخ، بازم شاهدیم که جرم شناسی در کشور ما نسبت به آمریکا چقدر عقب مونده است. ما هر چقدرم به این شیوه برخورد با جرم عادت داشته باشیم، اما بازم برخورد با مسئله قتل یه افسر پلیس آبروی پلیس رو میبره و من از حالا وحشت کردم.
آروم باشین جناب دکتر. پلیس محلی ما قطعا همون قتل به کارش وارده که پلیس شیکاگو. پس ما برقر کشف میکنیم اشمیت رو کی کشته.
به کسی مشکوک هستید کمیسر برلاخ؟
بله، یک نفر.
کی؟
فعلا نمیتونم بگم.
خب دیگه، این خیلی جالبه. میدونم که شما همیشه آمادگی دارید که بر علیه جرم شناسی مدرن اقدام کنید، اما فراموش نکنید که زمان چنان سری جلو میره که حتی جرم شناسای سرشناس هم نمیتونن در مورد پیشرفت اون مقاومت کنن. در نیویورک و شیکاگو جنایتکارایی رو دیدم که شما در برن عزیزمون حتی تصورش هم نمیتونید بکنید. در حال حاضر یک صدفان به قتل رسیده. این یعنی نشانه لرزیدن امارت تامین امنیت عمومی، و باز این یعنی این که بدون فوت وقت باید اقدام کرد.
یعنی شما شک داری که ما باید همین کار انجام بدیم؟
خیر. خب همین دیگه.
دکتر لوتز، تو این پرونده من به چند نفر احتیاج دارم.
چرا؟
چون معدم درد میکنه.
یعنی چه؟
درد همیشگی معده من داره به جاهای باریک میکشه. هر بار که دکترم معاینه میکنه قیافش بیشتر درهم میشه. میخوام این بار شاد و خوشحال ببینمش.
بسیار خوب. چه کسی رو برای دستیاری در نظر داریم؟
چانس. البته هنوز مرخصیه ولی بشه احضارش کرد.
با اون موافقم. چانس آدمیه که همیشه سعی میکنه در چارچوب جرم شناسی کوچکترین خطایی نداشته باشه. این صدایی چیه؟
اگه بچه ها میدونستن چه آدم های اینجا نشستن شاید هیچ وقت زیر این پنجره بازی نمیکردن.
بچه ها؟ شاید اگه اونا میدونستن بعد ممکنه مجرمای بزرگی بشن، یا اینکه در تمام زندگی باید جرمهای دیگران رو کشف کنن، خیلی بیشتر از اینا بازی میکردن. اینطور نیست برا؟ خدای من وقتی
راستی بلاتر، میدونی همکاره یه داره در مورد چه میگن؟
چی قربان؟
میگن بلاتر همون قدر که عضلاتش زیاده حرف زدنش کمه.
خب
من شرط بستم که میتونم راز کم حرفیت رو کشف کنم.
شما بردی قربان.
چی؟ یعنی واقعا من شرط بردم؟ خب پس بگو.
بله میگم، ما دو قلو بودیم قربان، یکی قوی آلاکنتی و یکی ضعیف و شیرین زبون. یه روز برادر شیرین زبون برادر قوی و لکنتی رو خوب کتک میزن. از اون به بعد برادر قوی خوب میشه، اما برادر ضعیف و شیرین زبون از شدت ناراحتی کم حرف میشه و بیشتر به بازوهاش میپردازه. قربان،
مطمئنی این یه افسانه نیست؟
نه.
بدونی چرا همیشه تو رو راننده ماموریت ها میکنم؟
نه قربان،
چون ازت خیلی خوشم باید.
منم همینطور.
خب منم گروبان سلنه که کنار جاته منتظره بانم. لطفا نگه داره پاجر.
بله قربان.
سلام کمیسر برلاخ. روز بخیر.
روز بخیر سلنه. در حال حاضر احتمالا تو تنها کسی هستی که بعد از قاتل شمیت رو دیدی. حالا منو به محل حادثه ببر لطفا.
میتونیم پیاده بریم قربان؟ تقریبا همینجاست.
آفرین آفرین، چقدر خوب. خب وزارش تو رو دیگران برام خوندن. خوشحالم با مردی آشنا میشم که خودشم میتونه فکر کنه، نه فقط رو اساش.
متشکرم کمیسر. اسم اینجا لامبونگ قربان.
لامبونگ؟ چه اسم عجیب.
به آلمانی میشه لامبلینگ.
آها، حالا بهتر شد، حالا بهتر شد. این یکی عجیب نیست. پیر شدم، کم کم دارم به نفس نفس میفتم.
همینجاست کمیسر، رسیدیم.
خوبه. سلنی،
بله قربان،
اتومبیل شمیت دقیقا کجا بود؟
دقیقا اینجا قربان. چند متر با جاده اصلی فاصله داشت. کج ایستاده بود. توی گلولای کنار جاده گیر کرده بود. من جسد شمیت رو با کمربند ایمنی کنار خودم نشوندم. مه تمام جاده رو گرفته بود. ماشینا با سرعت کم توی صف دراز می‌رفتن. منم از همه سرعتم کمتر بود. نمی‌خواستم جسد شمیت تکون بخوره. آخه توی اون مه با کمترین ترمز سرش به جلو و عقب خم می‌شد. دستاشم همینطور. مثل یه
میفهمم، مثل یه عارف چینی با سر همینجوری اشاره میکرد.
بله خودشه. کسایی که از کنارم رد میشدن با تعجب به داخل ماشین نگاه میکردن و میرفتن. بعضیشون بوق میزدن تا سریعتر برم. خیلی وحشتناک بود کمیسر.
به هر حال مرده ها رو باید هرچه سریعتر از محلشون دور کرد. اونا دیگه به جمع ما تعلق ندارن. کار درستی کردی اشمت رو به بیل بردی.
متشکرم.
ببینید بین اینجا که ایستادیم و بیل که یه شهر قدیمیه فقط یک تاکستانه. جاده اینجا رو مثل یک مار به شهر میرسونه و لابلای ساختمان ها پیچ و تاب میخوره. الان فقط یه قطار باری در ایستگاه توقف کرده. اینجا همیشه همقدر ساکته نیست؟ سلنین، آیا کسی اون پایین چیزی نشنیده؟ این شهرک خیلی نزدیکه، صدای گلوله قاعدتاً باید شنیده بشه.
فقط صدای موتور اتومبیل رو که تمام شب روشن بوده شنیدم. خب کسی هم به این موضوع شک نکرده.
طبیعیه، نباید هم شک کنم. خب سلنین، امسال وضع تاکستان ها چطور بوده؟
اگه میخواین قربان میتونین از محصول اینجا امتحان کنین.
هیچ بدم نمیاد، ولی باشه برای بعد. خب به نظر تو این چیه که تو چمن ها بود؟
گلوله رابربر نظامی قربان، کالیبر 38.
آفرین بلاته. با اینکه کاملا مچاله شده خیلی خوب شناختی.
آقای کمیسر شما اینو چطوری پیدا کردین؟
کاملا تصادفی. خب میتونیم بریم گروپ املاتر.
بله قربان.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
صبح خیر برنام.
صبح خیر.
من نگرانت شده بودم، تو یه روز تمام در تهران موندی. به من گفتن
که بله بله، محصول تاکستان های اونجا به معدم نساخت.
به هر حال من توصیه میکنم به پزشک مراجعه.
باشه باشه، چشم چشم. ولی من به پزشکی حتی کمتر از جرم شناسی علمی علاقمندم قربان. خب دیگه من رفتم به دفترم. اشمیت؟
من صرفاً چانس هستم کمیسر. دستور اکید داده بودید که بیام دفترتون. حالتون چطوره؟
آه بله بله چانس بله. ببخشید من آخه یه خورده ترسیدم. خب پالتو درست شبیه اشمیته و کلات حتی اونو شبیه اشمیت رو سرت گذاشتی. فقط چهرت با اون فرق میکنه.
چه فرقی؟
خب دیگه چهرت شاد و پرخنده است، انگار از چیز خوشحالی.
اصلا از چه چیز؟
نمیدونم. در آخر خوب شد که اومده چانس. باید رو قضیه اشمیت کار کنیم. کارهای اصلی رو تو به عهده میگیری. من حالم برای عهده گرفتن همه کارها چندان مساعد نیست.
بله تو حدودی خبر دارم.
از جریان معده من. خب بسیار خوب، اجازه بده بر صندلی ما بهت نزدیک کنم بشینم. بسیار خوب. فکر میکنم میتونم با تو راحت حرف بزنم. ببین، من بین استانبول تا برن هزاران پلیس دیدم. خوب و بد. خیلی از اونا بهتر از این بدبختایی نبودن که زندانای جوراجورمون رو باشون پر کردیم. فقط پلیسای بد تصادفاً پشت به قانون ایستادن، اما حساب اشمیت از بقیه جدا بود. از همه بابا استعداد تر بود. لیاقتشو داشت که دست همه رو از پشت ببنده. مخش خیلی خوب کار میکرد. میدونست چی میخواد و هرچی رو که میدونست مخفی نگه میداشت تا وقت گفتنش برسه. ما باید از اون یاد بگیریم چانس. او از همه ما سر بود.
شاید.
در مورد قتلش متاسفانه چیز زیادی نمیدونیم. این گلوله تنها چیزیه که ما داریم.
بله. گلوله یه روبلور نظامیه.
مهمتر از همه این که ما نمیدونیم اشمیت در تمان یا لامبوینگ چه کار داشته. مأموریت در ناحیه دریاچه بیل نداشته و اگر نباید من در جریان می بودم. کوچکترین مدرکی نداریم که رفتنش رو به اونجا حداقل کمی برای ما توجیه کنه.
فقط میدونیم که چطور کشته شده.
از کجا میدونید؟
خب فرمان اتومبیل اشمیت سمت چپه. گلوله رو هم شما در حاشیه سمت چپ جاده پیاده کردید. در تهران تمام شب صدای موتور ماشین شنیده شده. قاتل اشمیت که از لامبوینگ به تهران میرفت متوقف کرده. احتمالاً اشمیت قاتل رو میشناخته وگرنه توقف نمی‌کرد. اشمیت در سمت راست اتومبیل رو باز کرده تا قاتل رو سوار کنه.
صحیح.
در همین لحظه قاتل شلیک کرده. قاعدتاً اشمیت نباید از نیت مردی که اونو کشته خبر داشته باشه.
بله. من میخوام یه سیگار بکشم چانس. درست میگی چانس، درست میگی. بین اشمیت و قاتلش باید چیزی شبیه به همین که میگی اتفاق افتاده باشه. خیلی دلم بخواد گفتهات قبول کنم، ولی همه اینا هنوز روشن نمیکنه اشمیت در جاده تهران به لامبوینگ چه کار داشته.
اشمیت زیر پالتوش لباس مهمانی پوشیده بود.
اصلا خبر نداشتم.
مگه شما مرده رو ندیدید؟
نه آخه من از مرده خوشم نمیاد.
در صورت جلسه پلیس هم اومده بود.
از صورت جلسه که اصلا خوشم نمیاد.
بله میفهمم.
بله این مسائل فقط قضایی رو پیچیده تر میکنه. اشمیت با لباس مهمانی در تنگی رود تهران چی کار میکرده؟
خب مطمئنن در هومه لامبوینگ خانواده های زیادی نیستن که مهمانی های رسمی برپا کنند که به فراک احتیاج داشته باشه. اینجا نگاه کنید کمیسر. این تقویم جیبی مال اشمیت.
بله بله دیدم، چیز مهمی نداره.
نه نه کمیسر. اشمیت در صفحه مربوط به روز چهارشنبه دوم نوامبر یه حرف گیر رو نوشته. طبق نظر پزشک قانونی در همین روز کمی قبل از نیمه شب به قتل میرسه. یک حرف گیر دیگه چهارشنبه 26 و یکی دیگه در سه‌شنبه 18 اکتبر یادداشت شده.
خب حرف گیر میتونه اول اسم هر چیزی باشه، اسم یک زن یا هر چیز دیگه.
اسم زن نمیتونه باشه. اسم نامزده اشمیت آناست. اشمیت آدم عیاشی نبود.
از این مسئله خبر نداشتم.
خیلی عجیبه. چطور خبر ندادید کمیسر؟
چارلز، من فقط میخوام از یک چیز خبر داشته باشم. قاتل اشمیت کیه؟
البته. کمیسر برلاخ، شما آدم عجیبی هستید.
من فقط یک گربه بزرگ و پیر و سیاه هستم که به خوردن موش علاقمندم.
خب دیگه نمیدونم چی باید بگم. در حال حاضر میشه فهمید که اشمیت در روزهایی که با حرف گ مشخص شده همیشه فراید میپوشیده و با مرسدسش بیرون میرفته.
اینه دیگه از کجا فهمیدی؟
از خانم شانلر، صاحب پانسیون اشمیت.
که اینطور، که اینطور. درسته.
اجازه میدید منم این سیگار روشن کنم؟
اصلا مهم نیست، بفرمایید روشن کنید.
آقای دکتر لوتس به من گفت که شما به کسی مزنون هستی.
درسته چارلز، مزنونم.
کمیسر بلاخ، حالا که من در قضیه اشمیت دستیار شما هستم، فکر نمی کنید بهتر باشه به من بگید به چه کسی سوء زن دارید؟
خب سوء زن من یه سوء زن جرم شناسانه علمی نیست، برای توجهش دلیلی ندارم. خودت دیدی که اطلاعات من چقدر کمه، در واقع فقط حدس می زنم که کی باید قاتل باشه، ولی طرف باید خودش دلایلی به ما بده که اون این کار رو کرده.
منظورتون چیه کمیسر؟
خب باید منتظر بشیم تا مدارکی به دستمون برسه که دستگیری اونو مجاز کنه.
اگه قراره که من با شما همکاری کنم، باید بدونم تحقیقاتم و حول و حوش چه کسی انجام بدم.
قبل از هر چیز باید عینی رفتار کنیم. هم من که سوء زن دارم، هم تو که تحقیقات اصلی رو انجام میدی. این که شک من مبدل به یقین میشه یا نه نمیدونیم. منتظر تحقیقات شما میشیم. وظیفه شما پیدا کردن قاتل اشمیت بدون در نظر گرفتن سوء زن من. اگر اون که من بهش شک دارم قاتل باشه، خودت بهش بر میخوری. البته برخلاف من و به طریق علمی و غیر قابل انکار.
ولی
اما اگر اون نباشه، تو آدم اصلی رو پیدا کردی و احتیاجی نیست اسم آدمی رو بدونی که من به خطا به اون شک بردم. حالا با روش کار من موافقی؟
بله موافقم.
خوبه چانس. حالا میخوای چیکار کنی؟
اشمیت برای امروز یه حرف دیگه یادداشت کرده. میخوام برم طرف لامبوینگ و ببینم چی پیدا میکنم. ساعت 7 میرم اونجا. همون ساعتی که اشمیت به تسنبرگ میره. شما میاد کمیسر؟
بله چانس، میام.
خب، پس شما هم میایید. خیلی خوب باشه، ساعت 7. با اجازه. کمیسر برلا؟
بله.
شما پیش خانم شوندلر چیزی پیدا کردین؟ منظورم اون پرونده روی میزتونه.
نه چانس، نه من چیزی پیدا نکردم. هیچ چیز. میتونید برید.
بله کمیسر. استنبرگ شماره 13 برلخ. چه بارونی هم میاد. بیا بیرون دیگه. نه خیر، مثل یه خودم باید برم دنبالش. برمخت زرکوت کراپ. از کجاست این برلاخ؟ خدای من چه گربه سیمچاقی. اینهاش آره خودشه، برلاخ شماره 13. چقدرم قدیمیه. از کجاست این زنگ؟ زنگش کجاست؟ خدای من حتی زنگم نداره. کمیسر برلاخ، کمیسر برلاخ، آقای برلاخ، لعنتی، چکه تو، یه مار،
از استانبول آوردمش. یه مجسمه است
کمیسر. باید منو ببخشید، ظاهرم خواب بودید و متوجه ورود من نشدید. البته منم زنگو پیدا نکردم، برای همین خودم اومدم تو.
مهم نیست، به زنگ احتیاج ندارم، در خونه من همیشه بازه.
حتی وقتی خونه نیستیم؟
حتی وقتی خونه نیستم. خیلی هیجان انگیزه که آدم به خونه برگرده و شک داشته باشه چیزی ازش دزدیدن یا نه. خب، حالا میبینی که من پالتو پوشیده خوابیدم تا برای رفتن کاملا آماده باشم و وقت تلف نکنی.
بله. خونه عجیبی دارید کمیسر.
خوشبختم که باهاش آشنا شدی.
داخل این سالن حتی یه پنجره هم وجود نداره.
عوضش پر قفسه با درهای ورود و خروجه.
این همه کتاب و در چوبی وهم‌انگیزه.
بله راستی از بابت عمر من معذرت میخوام، خیلی داره ترسونده.
میتونم از نزدیک ببینم؟
البته البته. یه بار نزدیک بود با همین بار کشته بشم.
سر مار به عنوان دسته و بدن مار به تیزی یک تیر. اون میسرین که یک سلاح کشنده است
و یک اثر هنری. به نقوش عجیب قریب رو بدنش نگاه کن. تیغه رو میبینی؟ انگار به یک زبان باستانی میخوان به آدم یه چیزی رو بگن. زیرک مثل مار و آرام مثل کبوتر. چانس، باور کن من واقعا خوابیده بودم. بعد از روزها این اولین بار بود. امان از این معده درد لعنتی.
یعنی اینقدر وزش بده؟
آره اینقدر وزش بده.
خب بهتر خونه بمونید آقای برلاخ، چون هوا هم سرده و بارون شدیدی هم میاد.
پس قاتلی چی کارش کنیم؟ دارم فکر میکنم انگار بعدت هم نمیاد من خونه بمونم.
من بیرون منتظرت.
چرا از مسیر آرگاه به تسلیکوفن نمیری؟ اینطوری نزدیکتر نیست؟
بله، اما میخوام از طریق کریتسفرس به تهران برم.
آخه این مسیر معمولی نیست.
اصلا هم غیر معمول نیست. کمیسر، هیچ وقت اشمیت براتون رانندگی کرده بود؟
راننده بسیار محتاطی بود، طوری که هیچ وقت مثل الان کیلومتر شما رو صد در رو نشون نمیداد.
بله ببخشید کمیسر، متوجه نشدم. یه دفعه رانندگیش می دیدم مثل مورچه می رفت. خاطرم از به اوتوموبیلش اسم عجیبی داده بود. وقتی می خواست بنزین بزنه اسمشو می گفت. شما یادتون هست بهش چی می گفت؟
بله به اوتوموبیلش می گفت خارون آبی.
آره آره خارون. خارون از اساطیر یونانیه دیگه نه؟
بله خارون مرده ها رو به زیر زمین می بره. چانس
اشمیت خانواده پولداری داشت و تونست به دانشگاه بره، چیزی که امثال من امکانشو نداشت. برای همین اون میدونست خارون کی بود ولی ما نمیدون.
درسته، اشمیت با فرهنگ بودی اون عالی لاتین میدونست، تحصیلات عالی داشت، آینده درخشانی هم انتظارشو میکشید. ولی با وجود همه اینا اگه من راننده بودم بیشتر از صد تا نمیرفتم پسر.
بازم ببخشید کنیست. خب حالا اگه اجازه بدین من میخوام همینجا بنزین بزنم.
حرفی ندارم.
پلیس، سوالی ازتون دارم.
بپرسید آقای پلیس.
دو روز پیش راننده اینجا بنزین نزد که به اتومبیلش میگفت خارون آبی؟
نه آقا.
ببینم چهارشنبه دوم نوامبر چند کارای دیگه ای داشتیم؟
فقط یک تا، همون که الان هم اینجاست.
خوب؟
از سای صداش بکنم. آدم بیا اینجا، پلیس کارت داره. با اجازت شما برم باکتون رو پرتون ما بکنیم.
آدم چهارشنبه گذشته یه مرسدس آبی رنگ اینجا بنزین نزد؟
درست یادم نمیاد قربان.
راننده اون مرسدس به اتومبیلش میگفت خارون آبی.
درسته، کاملا درسته. یه مرسدس که صاحبش بهش میگفت خارون آبی.
میبینید آقای کمیسر، حالا میدونیم که اشمیت چهارشنبه از مسیر کرتسفرس رو بود کرده و اینجا بنزین زده. یعنی همین کاری که ما کرد.
مطمئنید؟
مدرک غیر قابل تردید بهتون نشون دادم آقا.
البته غیر قابل تردیده، اما به چه درد میخوره؟
خب بالاخره هر چیزی که به دردمون بخوره باید یه روزی بدونیم دیگه.
بله بازم حد با شما.
ممنونم آدول.
کم داریم به جنگل میرسیم. میگه نمی ستاره ها به دریاچه راه رو برامون روشن نمیکنه. از الان تاریکی هست و تاریکی. آخ
مطمئن نیستم که این جاده تا لامبوین بره. آه بذارین از اومد ره گذر بپرسیم. آی آقا این جاده به لامبوین میرسه؟
بله بله، همینطور که برین جلو به یه ردیف خونه های سفید رنگ میرسین، بعد سمت راست بپیچین توی جنگل، اون وقت اونجا لامبوینگه. آهای پینک پینک بیا دیگه.
متشکرم.
ممنونم. بیا بریم پینک پینک.
طبیعت خودش داره ما رو هدایت
میکنه. چقدر هدایت
میکنه؟ سیار سیار گوش بده، صدای رود، این یعنی داریم به تنگه رود توان نزدیک میشیم. خب حالا همین جاها نگه.
برای چی؟
صبر میکنیم، الان ساعت تازه 20 دقیقه به 8. سیگار؟
متشکرم.
در حقیقت هیچ چیز محاسبه شده‌ای وجود نداره و من فکر میکنم هنوز به اندازه کافی تو قضیه اشمیت پیشرفت نکرده. شما با حدسیات خودتون در واقع توی تاریکی راه میرید کمیسر. من حاضرم شرط ببندم دورنمایی رو که از این جاده میبینم همون جایی که اشمیدم بوده. یک ضیافت مجلل که احتمالاً ادعی با اتومبیلای مجللشون به اونجا میده. همه اینا رو فرای اشمید به من میگه. هرچند که این فقط یه حدسه، اما در حرفه ما حدسیات اولین پله های کشف حقیقت هستن.
سخنرانی فوق‌العاده‌ای بود، اما لازمه بگم تحقیقات پلیس در مورد اقامت اشمیت در تسنبرگ چیزی رو روشن نکرده.
خب شاید اشمیت قربانی قاتلی شده که کارآزموده‌تر از پلیس تمام این نواحی بوده.
منظورت از این حرف چیه؟
من به کسی سوءظن ندارم، ولی به کسی که اشمیت کشته احترام میذارم. البته اگه احترام گذاشتن به یک قاتل معنایی داشته باشه.
عجب، اون وقت میخواید مردی که بهش احترام میذاری رو تصویر کنه.
امیدوارم. سرتون رو بدوزین کمیسر. نور بالا حرکت میکنه. یعنی این اولی بود. اینم یکی دیگه. بسیار دیگه وقت رفتن کمیسر. همشون اتومبیل های تیره و بزرگ بودن.
بله.
احتمالا داخلشون مهمانان ضیافتیه که ما به دنبالشون هستیم. اونجا رو نگاه کنید کمیسر. جاده به شمال میپیچه. به سمت دهکده های لامبانگ رو لیسه و نورس. اما اونا به سمت چپ پیچید. ما چرا خاموش کنیم؟ نور اونا ما رو راه نمیم. آخرین اتومبیلم داخل بود، درم بسته شد، چراغ روی درم خاموش شد.
بله
این یعنی که منتظر کس دیگه ای نیستم.
زودتر پیاده شو، حالا من سبایی تو داره به هم میخوره.
باشه
بریم سمت امارت.
چقدر گلالود اینجا.
بین همه حسیات پولیسیت حدس نمیزدی بارون این شکلی ببینی نه؟
نه قربان اصلا کفشای نو خراب شد. کمیسر از لای نرده ها نگاه کنی، همه یه اوتوموبیل ها لیموزین هم.
بله اما برعکس لیموزین ها همه نرده ها زنگ زده هم.
نرده ها؟
وسط نرده های فرزی یه تابلو میبینم. چانس چرا خوبه رو بشت به تابون نگاه کن چه میبینی؟
خوده ای من حرفه که میبینید حدثم درست بود کمیسر. تیری در تاریکی انداختم و به هدف نشست. خب حالا یکی از اون سیگارهای برگتونو به من بدید. فکر میکنم لیاقتشو دارم.
حالا باید بفهمیم حرف گ چه معنایی داره. بله بله لیاقتشو داری. بگیر
ممنون. اما این که دیگه مشکلی نیست. گاستمان.
عجب چطور فهمیدی منظور گاستمانه؟
توی یه دفتر تلفن دیدم در لامبانگ فقط دوتا حرف گه نشد.
یعنی میگه ممکن است اون یکی حرف گه در دفتر تلفن باشه؟
نه کمیسر، اون یکی الان توی قبرستونه. فکر میکنید یه مرده ممکنه با اینقدر در ارتباط باشه؟
همه چیز امکان داره چانس. یه خود زور نزن تو این هوا نمیتونی کبریت روشن کنی.
بالاخره روشنش کنم.
بارون بند اومد.
الان ما مثل موش آب کشیده شدیم و اونا توی ضیافت گرم دارم به صدای بلبلا گوش میدن.
بله پیشنهاد میکنم از هم دیگه جدا بشیم و مخالف هم دور عمارت گشت بزنیم. بالاخره در یک نقطه به هم بر میخوریم.
باشه کمیسر. من رفتم.
خدایا این مهدی لعنتی دوباره داره آتیش میگیره. او باخ قطعه شماره سه برای دو گیتار که داره با یک پیانو نواخته بشه. خدای من یک ردیف پنجره روشن در طبقه اول. خب طبق محاسبه چون سلام باید در دورترین فاصله از من باشه. به به چه مزرعه پرنوری. چه به خبک مثل نگهانه بیزن کنم چشمایی داره. من آمدم نوکر شیطان. بیا دستمو بگیر تو دهنت حیوان. یالا خوردش کن ببینم. خوردش کن. من از زیر این قوره مرده بکش بیرون. چانس
چطوری کمیسر؟ زخمی نشدی؟
نه چانس اصلا نتونست دندونشو فرو کنه.
نور چراغ ببینیدش؟ دندوناش مثل ببره.
چه پوست صاف و درخشانی هم داره.
بسیار این جونور میتونست تکه تکتون کنه.
تو زندگی منو نجات دادی چانس.
شما هیچ وقت اصله همراهتون نیست.
به ندرت چانس، به ندرت. خب چانس تماشاچی پیدا کرده و این اصلا خوشایند نیست.
مثل این که به بدترین شکل ضیافتو به هم ریختی.
ما
اون
پایین چی کار میکنی؟
پلیس. میخواییم حتما با آقای گاستمان صحبت کنیم.
تعجب میکنم برای ملاقات با آقای گاستمان حتما آدم باید یک سگ رو بکشه. از این گذشته من میکنم در حال حاضر همه ما میل داریم همچنان به باغ گوش بدیم.
کمیسر سایه یه شبه چاق رو میبینم.
زود چرا قوه رو به تابون صورتش.
خیلی خوب باشه.
اون چرا قوه رو بگیر اون طرف. شما کی هستید؟
کمیسر برلاخ. شما آقای گاسمان هستید؟
سرهنگ گرهارد فون شوندی عضو شورای ایالتی. چطور جرأت میکنید بی جهت تیر اندازی کنید؟
داریم تحقیقات رو انجام میدیم و باید با آقای گاستمان صحبت کنیم.
لابد از فرقه تجزیه طلب ها هستی.
جناب سرهنگ در اشتباهید، مسئله اصلا به تجزیه طلب ها ارتباطی نداره.
از لابد کمونیست هستید. به هر حال من اجازه نمیدم وقتی اینجا داره موسیقی اجرا میشه کسی تیراندازی کنه. اجازه نمیدم کوچکترین تجاوزی به تمدن ما بشه. در غیر این صورت ارتش سوئیس خودش نظم و برقرار خواهد کرد.
سوتمان چان سرپای سرهنگ رو اصلا نشنیده بگیرین. هیچ لازم نیست اون رو وارد صورت جلسه بکنین.
اطاعت کمیسر.
در چه صورت جلسه آقا؟
به عنوان کمیسر جنایی باید عرض کنم که مشغول تحقیق درباره سوتمان پلیس اشمیت هستیم. در واقع وظیفه داریم هر آنچه که آدمای مختلف در پاسخ سوالای مختلف میگن صورت جلسه کنیم، ولی به دلیل اینکه شما از وظایف پلیس برداشت خطایی داشتید، پاسخهای شما به ما تا الان در صورت جلسه ذکر نخواهد شد.
خب اگه از طرف پلیس اومدید مسئله فرق میکنه. به هر حال باید منو ببخشید، امروز نهارو در سفارت ترکیه خوردم، بعد از ظهر به ریاست انجمن سرهنگ ها انتخاب شدم.
صحیح.
بعد هم در جلسه ماهانه انجمن شهروندان سوئیسی شرکت کردم و تازه پیش از ظهر جلسه فراکسیون حزب من هم بوده. تازه میخواستم در ضیافت گاسمان خستگی خودم رو با این پیانیست جهانی در کنم که شما اومدید. باور کنید از شدت خستگی باید در مراسم ترحیم خودم شرکت میکردم.
میتونم با آقای گاستمان صحبت کنم؟
از آقای گاستمان چی میخوایید؟ اون چه ربطی میتونه با سوتفان پلیس مخدوم داشته باشه؟
اشمیت چهارشنبه گذشته مهمان گاستمان بوده و هنگام برگشت به تهران به قطر رسیده.
این گهنکاری ها عاقبت یقه همه ما رو میگیره. گاسمان هر کسی رو که گیر میاره دعوت میکنه و بعد یه همچین اتفاقی میفته. به هر حال من وکیل گاسمان هستم، ولی آخه چرا درست همین امشب اومدی؟ اقلن میتونستید قبلش تلفن بزنید.
برای اینطوری براخره متوجه شدیم که آقای گاسمانم به نحوی در این ماجرا نقش دارن.
سر اون سگ چی اومد؟
هیچی، به من حمله کرد، منم مجبور شد به شلیک کنه.
مثلا که اینطوره اشکالی نداره. ببینید کمیسر، واقعاً گاستمان الان وقت نداره. حتی پلیس هم باید گاهی مراعات آداب و رسوم اجتماعی رو بکنه. فردا به دفترتون میام و همین امشبم هم با گاستمان حرف میزنم. ببینم عکسی از اشمیت دارید؟
بله بله بله. این هاش.
بله بله دیدمش. متشکرم و خدا نگهدار.
خب حالا همه چیز مثل قبل شد. بازم امارت گه و میله های زنگ زده.
علیه شورای ایالتی نمیشه چیزی گفت، مخصوصا که اگر وکیل دعاوی سرهنگم باشه، یعنی اینکه سه بار با خود شیطان عهدنامه امضا کرده. یه قطعه تر و تمیز رو دستمون مونده و کاری هم نمیتونه بکنیم.
ساعت 9 کمیسر، فکر میکنم بهترین کار اینه که بریم پیش رئیس پلیس لامبوین و درباره گاسمان باش صحبت کنیم.
باشه باشه، به عهده خودت. سعی کن این مسئله رو روشن کنی که چرا کسی در لامبوین از ملاقات اشمیت و گاسمان هیچی نمیدونه. من خودم به اون رستوران کوچکی کنار تنگه میرم، باید یه خاکی تو سر این نیدم بکنم. همونجا مون منتظرت میمونم.
باشه کمیسر.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا، www.iranseda.ir. فصل سوم.
شب بخیر گروه منسلنی.
شب بخیر سوپر. شون گروه پان جان پیر شارنل رئیس پلیس لامبوین.
بونجور موسیو، بونجور.
از ایشون فرانسه زبانه.
بله، و باید بگم ما پیش از اینم اعتقاد چندانی به همکاران آلمانی زبان برنی خودمون نداشتیم.
به هر حال من فرانسه حرف نمیزنم. امیدوارم همکار چاق و سرخ روتون با ما همکاری کنه.
من آمادم، آماده.
خب موسی شارنل، تا الان درباره حضور اشمیت در این ناحیه به رد پایی نرسیدیم؟
نه، هیچ اثری از اساسیان نیست. اونا انتقوه در این نواحی فقط یک تن جلب نظر کرد، موسیو گاسمن، که امارت قولیه رو خرید. مهمانی ها همیشه زیاد. چهارشنبه مهمانی بزرگ. اما اشمیت آنجا نبود. من حتی اسم موسیو اشمیت نشنیدم. اشمیت پدست گاسمن این پاس بره.
آها، خب به هر حال باید از کسای دیگه ایم که اون شب منزل گاسمن بودن سوال بشه.
من این کارو کردم. هر شرنتس نویسنده‌ای هست که گاسمانو خوب میشناسه و اغلب اوقات منزل اون چهارشنبه هم اونجا بوده. اون از اشمیت خبری نداره و همچین اسمی نشنیده. فکرم نمی کنم که اصلا در منزل گاسمان پلیسی بوده باشه.
اینطور صدن افتیه نویسنده یک دفعه و ناگهانی باید سراغش برم. نویسنده ها همیشه مشکوک هست، اما من این تحصیل کرده ها رو به حرف دارم. موسیو شارنل، این گاسمان چه کاره است؟
موسیو تقریش او داشت فراوان مثل ریک و ترس نوبل انعام داد به فیاش. من اونجاست کمانگوه، اما نه اینکه چشم داشتن به او جمعی.
چی میگه اینشان؟ شارنل میگه که او خدمتکار نامزدشه و گاسمان کلی انعام بهش میده.
خب
ولی اونقدر با شخصیتی که چشم داشتی بهش نداره.
بسیار خوب، ولی نگفتی بالاخره شغلش چیه؟
فیلسوف.
منظورت چیه شارنل؟
منظور مردی که دارد خیلی فکر و هیچ کار، بیکار.
پس باید از جای دیگه ای پول در بیاره.
نه، اون پول در نیاورد. اون پول داشت، زیاد داشت. اون عوض تمام لامبوین که مالیات پرداخت. برای ما کافیست که گاسمان هست. دوست داشتنی ترین انسان تمام کانتون.
خب به نظرم لازمه درست و حسابی برم سراغ این موسیو گاسمان همین فردا.
پس مواظب سگ باشید. انشین تقید اونجا.
اونش به وقته من موسیو شد. خب هستید که کمیسر برلاخ اینجا اومده؟
بله قربان، شما خودتون گفتین که باهاش قرار ملاقات داشتید. خب ایشون هم اومده، اما زود رفتم.
گفت به توان میده؟
بله درست، دقیقا 5 دقیقه بعد از اینکه اومده فقط نشستن و یه مدت خیره شد. نه چیزی خوردن نه چیزی نوشیدن. میشه گفت الان نیم ساعت هستش که از رفتن شده. چی
میتونه؟
چی گفتی؟
هیچی، متشکرم از راه نمایید. ممنون.
خیلی ممنون.
من اومدم تک و تنها. اگه جرأت داری از پشت پنجرت بیا بیرون و بپرس کی هستم. برات کلی نقشه کشیدم، اما نه، شایدم تنهایی تنها نباشم. کمیسر برلاخ آقای کمیسر، شما اینجایی؟ یه لکه خون. خدایم گم شد کسافت، گم شد. سگ کجاست؟ فایده نداره، باید برگردم. آره ببینم رادیوش.
نیبلونگن، مرگ زیگفرید، شکارگاه.
جالب.
گمان بردم که با دستانی پر به آتواهی گشت
لست ما
شکاری اون چونین بازنده قهرمانی چون پر
هنوز نه هاگن شکارهای بیشتری در پیش است جنگل سراسر پر از جانورانی است که باید غذای ما شوند و بازوان ما را نیرو دهند
یک کراز چهار گاوگیش و یک جوان افات غذا را آماده کنید
نگاه کنید نگاه کنید یک فرز به سوی ما میآید
چه میخواهی بکنید از اف پایی میآید
آری تاییدی چه میکنم
دیکرید
خونت سطفن چانس
بیا خرس بیا یا در کمند من و به سروران سلام اینک خسته بگم کشیده را ببینید جنگل خوبی بود او را باید آزاد کرد
برلکم به این برو برو باشه
او را خراک سکای من کنیم
نه هاگن نه سکا به قدر کافی خوراک دارن نباید آنها را مانند انسان ها حریص کرد من به کنار چشمه می روم تا تنم را بشورم
چون دارد تران شده تران
بشنم تران نکنم بگیم که از پاش بر من آمدی و از سینم به در آمدی مرا کشتند شاهن مرا کشتند بخت ها مگر من به شما چه کرده بودم
اون شمه چیه که از درود خونه در اومد خدای من اون از تو آب اومد بیرون ادنا فرقی از تو آب اومد بیرون
بیست همونجا بیست تکون نخور دستتو بگیر بالا
تو چه تشانس
خمیسه شما تو رودخونه چی کار میکردی؟
غواصیه بدون وسایل دنبال بعضی از مدارک بودم
آخه اینجوری مثل یه شبح بودین من
آره ترسیدی آره انگار شبه زفیره دیده باشی
در حال دوست عزیز، از حمایت صمیمانه که شما از من در شورای مرکزی جمعیت کردید سپاسگزارم. در حقیقت هرچند که من به عضویت شورای مرکزی انتخاب نشدم، اما نمیتونم از تلاشای شما درباره خودم تشکر نکنم.
ببین لطف عزیز، در حقیقت انتخاب یک نماینده در شهر برن با اسم لوپسیوس از جمله محالاته.
البته هرچند خیلی مبتذل و مزخرفه، اما یک حقیقت سیاسیه.
بگذاریم لوتس. میخواستم بگم کارهایی که آدم‌ها در پلیس برن انجام میدن واقعا از اون کاراست. سگ گاستمان که یکی از کمیابترین نژادهای آمریکایی بوده کشتن. در کارهای فرهنگی اختلال کردن. مانع کار آناتول رافائلی شدن. میفهمی؟ رافائلی! بیانستی با شهرت جهانی. اصلا میخوام بگم سوئیسیا تربیت نشدن. دنیا رو نمیشناسن. از تفکر اروپایی بویی نبردن. به نظر من چاره کار 3 سال دوره شبانه روزی برای همه مردمه.
تمام حرفایی که زدید درست فرشاندید. اما توجه کنید که ما درگیر تحقیقات واقعا دشواری هستیم. اون پلیس جوانم که تحقیقات رو انجام میده با معیارهای سوئیسی بسیار با استعداده. اون کمیسر پیرم، خب البته قبول دارم آخرای خطه. از مرگ اون سگ کمیاب آمریکای جنوبیم متاسفم. میدونید من خودم سگ دارم و عاشق حیواناتم. من تحقیق ویژه و سریع انجام میدم. به هر حال اینا از جرم شناسی کوچکترین اطلاعی ندارن. راستش وقتی به شیکاگو فکر میکنم از موقعیت خودمون ناامید میشم. به هر حال کمیسر باید بدونه آیا اشمیت مقتول، همونطور که پلیس بنا به دلایلی حدس میزنه، چهارشنبه منزل گاستمان موکل شما بوده یا نه.
چرن نگید دوست عزیز، شما پلیسا که کاملا خبر دارید. من برادرامو خوب میشناسم.
منظورتون چیه جناب عضو شورا؟
دکتر عزیز، حالا دیگه وقتشه دقیقا بدونم چرا شماها اشمیت و موی دماغ گاستمان سر به راه عزیز من کردید. مسائلی که در ملک گاستمان اتفاق میفته کاملا شخصیه و به شما ارتباط نداره. مثل این که یادت رفته مدت هاست که دیگه گشتاپو نداریم.
چرا ما باید اشمیت و موی دماغ موکلت بکنیم در حالی که اصلا نمیشناسیمش؟ و تازه چرا فکر میکنید یک قتل به ما ارتباط نداره؟
اگه شما خبر ندارید که اشمیت با نام جعلی دکتر پلانتل و عنوان جعلی استاد تاریخ آمریکا در دانشگاه مونیخ در ضیافت‌های گاسمان شرکت میکرده، همتون به دلیل عدم آگاهی جرمشناسانه باید بلافاصله استعفا بدید.
متاسفانه از این موضوع هیچ اطلاعی ندارم. تازه دارم این خبر رو میشنوم.
بله، از پلیس این خبر مهم و تازه میشنوه. یعنی بازم پلیس از هیچی خبر نداره.
اقدامات شخصی اشمیت به ما ربطی نداره، هرچند اون عضو اداره پلیس باشه.
از همه چیز روشن شد. اشمیت برای یک قدرت خارجی جاسوسی میکرده.
منظورت چیه؟
منظورم اینه که پلیس حالا باید قبل از هر چیز تحقیق کنه اشمیت به چه دلایلی به منزل گاستمان رفت آمد میکرده.
اما پلیس قبل از هر چیز باید درباره گاستمان اطلاعاتی داشته باشه فون شونتی عزیز.
گاستمان برای پلیس هیچ خطری نداره. منم دلم نمیخواد تو یا هیچ پلیس دیگه ای مزاحم اون بشید. این خاص طبیعی اونه. اون موکل منه و من اینجا هستم تا ترتیبی بدم خواسته های اون برآورده بشه.
فون شونتی عزیز، همین واقعیت که اشمیت منزل گاستمان بوده متاسفانه پلیس رو مجبور میکنه تا سراغ موکل تو بیاد.
نه، در حقیقت همین واقعیت پلیس رو مجبور میکنه تا سراغ من بیاد، چون من وکیل گاستمانم. لوتس، تو باید خوشحال باشی که سر و کارت با من افتاده. من نمیخوام فقط به گاستمان کمک کنم، من میخوام به تو هم کمک کنم. البته کل این ماجرا برای موکل من ناخوشاینده، ولی برای تو بسیار ناجوره، چون تا به حال پلیس به هیچ نتیجه ای نرسیده. راستش اصلا شک دارم شماها بتونید نکته ای رو در این ماجرا روشن کنید.
پلیس تقریبا راز همه قتل‌ها رو کشف کرده و خواهد کرد. این از نظر آماری ثابت شده. البته قبول دارم که در قضیه اشمیت به مشکلاتی برخوردیم، اما به نتایج قابل ملاحظه ای هم رسیدیم. مثلا خودمون به وجود گاستمان پی بردیم و خود اون تو رو به سراغ ما فرستاد. مشکلات متوجه گاستمانه، نه ما. اونه که باید درباره اشمیت توضیح بده، نه ما. اشمیت پیش اون بوده، هرچند با نام ساختگی، و اتفاقا درست همین مسئله است که پلیس رو موظف میکنه که سراغ گاستمان بره. رفتار غیر مقبول مقتول در وهله اول به دوش گاستمان سنگینه میکنه. ما باید از گاستمان بازجویی کنیم، مگر اینکه تو به طور وضوح و مبرهن برامون توضیح بدی که چرا اشمیت با نام ساختگی پرانتل با گاستمان رفت آمد داشته، و تازه اونطور که ما فهمیدیم چندین و چند بار.
خیلی خوب دکتر لوتز، بیا با هم سریع صحبت کنیم. اون وقت میبینی که من نباید درباره گاستمان توضیح بدم، بلکه شماها باید به ما توضیح بدید اشمیت اونجا چه کار داشته. لوتز عزیز، شما در اینجا متهمید، نه ما. این فهرست رو نگاه کن لوتز. این اسامی کسانیه که با گاستمان رفت آمد داشتن. فهرست کاملیه، بی نقصه. اونا رو سه بخش کردم. بخش اول رو کنار میذاریم، چون اصلا جذاب و جالب توجه نیستند، هنرمندند. البته در مورد رافائلی پیانیست نه، چون اون خارجیه. منظورم هنرمندان مزخرف داخلیه، اونایی که درباره بزرگان سوئیس نمایشنامه می نویسند یا فقط کوه و جنگل نقاشی می کنند. بخش دوم کارخونه دارها هستند، آدم های اسم و رسم دار، مردانی که به نظر من عالی ترین نمونه جامعه سوئیس هستند. اینو با شجاعت و صراحت تمام میگم.
خب سومین گروه مهمون ها چه کسانی هستند؟
گروه سوم وضعیت گاستمانو ناجور میکنن. البته وضعیت تو و کارخونه دارارم همینطور، چون حالا میخوام از مسائلی حرف بزنم که باید از پلیس به شدت مخفی نگه داشته بشه. اما چون شما پلیس ها نمیتونید از تعقیب گاستمان دست بردارید و اینکه به ناخوشایندترین شکلی حضور اشمیت در ملک گاستمان تایید شده، کارخونه دارها منو مأمور کردن تا اطلاعاتی رو به شما بدن، البته تا حدی که در قضیه اشمیت ضروریه.
بله.
در واقع مشکل ما اینجاست که باید بعضی از حوادث مهم سیاسی رو رو کنیم، و مشکل شما اینه که در مورد گروه سوم نمیتونید قدرتی رو که در مورد سوئیسیا اعمال میکنید اعمال کنید، چون اونها قوی ترن.
یک کلمه از چیزایی که میگید نمیفهمم.
لطف عزیز، در واقع تو هیچ وقت از سیاست چیزی نفهمیدی. گروه سوم شامل اعضای یک سفارت خارجیه که براش مهمه تحت هیچ شرایطی اسمش همراه با طبقه معینی از کارخونه دارها برده نشه.
بله بله، تازه دارم میفهمم. منو ببخشید. بله، کنفرانس چی؟ نه، درخواست کنفرانس ندارم. همین الان داخل کنفرانس هستم. فهمیدی یا دوباره تکرار کنم؟ احمق. کلونل.
بله.
تا جایی که خبر دارم در حال حاضر مذاکراتی با این قدرت خارجی درباره یک قرارداد جدید بازرگانی در جریانه.
البته و رسماً. در مذاکرات رسمی دیپلمات‌ها باید فعالیت کنند، اما اونا بیشتر غیر رسمی گفتگو میکنن، و اون هم در ملک گاستمان، یعنی لامبوینگ. آخه میدونید جناب باسپورس، در صنایع مدرن گاهی لزومی نداره دولت خودشو داخل هر مذاکره ای بکنه.
خب لابود همینطوره که میگید.
بله، و صدفان اشمیت مقتول هم با نام ساختگی در این مذاکرات محرمانه شرکت میکرده.
فون شوندی. با این حال همه اینا به نظرم اونقدر مهم نیست. خب طبیعیه که مذاکرات خصوصی حق مسلم صاحبان صنایع سوئیسه. حتی اگه طرف مورد علاقه خارجی باشه و در این مورد نه من و نه هیچ پلیس دیگه ای حق مداخله نداره. البته در مورد حضور اشمیت با نام جعلی پلیس باید عذرخواهی کنه. اگرچه هر کسی میتونه با کارهای پلیس مخالفت بکنه. اما مثل این که یادتون رفته اون در جلسات تنها نبوده. هنرمندام اونجا بودن.
لوت دکوراسیون و تزئین همیشه ضروریه. ما توی کشور با فرهنگ زندگی میکنیم. تبلیغات ضروریه. با حضور هنرمندا مذاکرات به بهترین نحوی مخفی نگه داشته میشه. ضیافت، کباب، نوشیدنی، سیگار برگ، گپ زدن. هنرمندای همیشه خسته دور هم میشینن و بی توجه و علاقه به سرمایه‌دارها و نماینده‌های قدرت و مذاکراتشون کار خودشونو میکنن. اونا فقط به هنر توجه دارن. ولی اگه یه پلیس بین اونها نشسته باشه، میتونه از همه چی سر در بیاره. لوت، قضیه اشمیت اهمیت فکر کردن داره.
فقط میتونم تکرار بکنم که در حال حاضر دیدارهای اشمیت در منزل گاسمان برای ما قابل درک نیست.
اگر اون به دستور پلیس نیومده، پس به دستور کس دیگه ای اومده. لوت عزیز، قدرت‌های خارجی به رویدادهای لامبونگ علاقمندن. این سیاست جهانیه. میفهمی که؟
من فقط اینو میدونم که اشمیت جاسوس نبود.
ما دلایل زیادی داریم که قبول کنیم اشمیت جاسوس بوده. برای آبروی سوئیس بهتره که اون جاسوس باشه تا خبرچین پلیس.
فعلا که اون مرده و ما نمیتونیم کوچکترین سوالی ازش بکنیم.
این به ما مربوط نیست. نمیخوام به کسی شک کنم. اما همون قدرت خارجی دوست داره مذاکرات لامبونگ مخفی بمونه. برای ما پول مهمه، برای اونها اصول سیاست حزبی. روکوپوسکنده بگم، در این میون فقط پلیسه که با هزار و یک جور مشکل دست به گریبانه.
هنوز برام روشن نیست موکل تو گاسمان این وسط چه نقشی داره.
هیچی، اون فقط منزلشو برای انجام مذاکرات در اختیار صاحبان صنایع و نمایندگان خارجی میگذاره.
خب چرا در کل این منطقه فقط گاسمان این کارو میکنه؟
خب معلومه، موکل من ابعاد انسانی لازم برای این کارو داره. سالها در چین به عنوان سفیر آرژانتین خدمت کرده، پس معتمد خارجی هاست. در ضمن مدیر عامل سابق تراست آهن سفید بوده، پس معتمد صاحبان صنایع هم هست. علاوه بر اینا توی لامبونگ ویلا داره.
منظورت از این حرف آخری چی بود؟
تو قبل از قتل اشمیت اسم لامبونگ به گوشت خورده بود؟
نه.
خب همینه دیگه. علت اینه که کسی اصلا لامبونگ رو نمیشناسه. ما برای ملاقات ها به یه جای گمنام احتیاج داریم. ببین، اصلا گاسمان رو فراموش کن. باید بفهمی که اون دوست نداره با پلیس تماس داشته باشه. از بازپرسی، موی دماغ شدن و سینجین متنفره. اگه یکی از بی سر و پاها کاری انجام بده، حقتونه که درگیر ماجرا بشید. اما نه در مورد مردی که عضویت آکادمی فرانسه رو رد کرده. بگذاریم از این که پلیس های تو حسابی ناشیگری کردن. هیچ کس در حین اجرای سنات های باخ سگ‌کشی نمی کنه. نه این که فکر کنی گاسمان ناراحت شده، نه، برای اون فرقی نمی کنه. حتی اگه پلیسای تو تمام خونه اونو به گلوله ببندن، حتی مژه هم نمیزنه. اما وقتی پشت این قتل کسانی هستن که نه به صاحبان صنایع سوئیس مربوطن و نه به خود گاسمان، دیگه تو نباید شورشو در بیاری.
ما باید تحقیقات خودمونو بیشتر متوجه زندگی خصوصی اشمیت بکنیم. در مورد اون قدرت خارجی، دادستان کل باید در جریان قرار بگیره. البته من نمیتونم بگم اون خودش چقدر توی داستان دخالت میکنه، اما عملیات اصلی رو دوباره به عهده ما میذاره و باشه، طبق خواسته تو گاسمان رو راحت میذاریم. خونه رم بازرسی نمی کنی. اما در صورت لزوم گفتگو خودت در ملاقات حضور داشته باشون. یه بازپرسی تشریفاتیه. اصلا از هنر صحبت می کنیم و اگه سوال پیش اومد از قبل تو رو در جریان می زنم.
باشه، به حرفات اعتماد می کنم. این فهرست رو اینجا می دارم. فعلا همه مضطرب شدن. معلوم نیست توی این شرایط کسی به مذاکره علاقه من باشه. پای میلیون ها فرانک در بینه دکتر جان. میلیون ها. برای تحقیقاتت آرزوی موفقیت میکنم. میدونم که خیلی بهش احتیاج داری.
چرا درخواست قانونی ملاقات با گاسمان را رقب می‌اندازیم؟
مگه نگفتم برای شرکت در مراسم تدفین اشمیت؟
چه خوب شد که شما گفتیم، یادم رفته بود. ولی فعلا که داره بارون میاد.
چه ربطی داره؟ تازه ما که توی ماشین هستیم.
بالاخره باید که پیاده بشیم.
بازم معده درد داریم؟
همیشه. ای کاش میشد با ماشین سر مزار اشمیت بریم.
مسکر هست. راستی روزنامه ها دارن جریان قتل رو می نویسن. دیگه نمیشه پنهانش کرد.
دیگه پنهانکاری معنایی نداره. سرنخ دستمونه.
پنهانکاری اصلا از اون اول هم معنی نداشت.
خب دیگه رسیدیم. اونجا کشیش داره دعا میخونه.
بیا برلا، چیزی به تطفیم نمونده.
قبرای خالی این حسچه های آب شدن، فقط چند تا ماهی کم دارن، اما توشون مرده میذارن.
تو حیرت انگیزی برگلاب.
نه، حیرت انگیز اینجاست که از بین این همه آدم تنها صاحب خونه یش میتره براش گریه میکنه. منم شمله
دیگه چه چیز عجیبی میگیم؟
این که نامزد اشمیت کنار چامس استاده.
منظوره چیز؟
هیچ. فقط ای کاش میشد برم تو تابوت پیش اشمیت تا از شر این بارونی آدم های یک شکل خلاص میشدم. لاغل اونجا سردم نمیشد. خیلی خوب لوتس، بعد از مارش نظامی نوبت سخنرانی شماست.
ای مردان همرزم و همپیمان، من از برای این دیوار بلند اندوه به شما میگویم که همکار من اشمیت دیگر در میان ما نیست. او وکی
خدای من
اسرائیل بیده، اسرائیل بیده، جمعه آدمان را بیده،
اسرائیل بیده. این دو تا قصاب که پرایت پوشیدن و دسته بود گرده خیلی دیگری هستن. لطفی
زنی که جوهر مرده شده خودش تحال زده،
چرا همتون خشکتون شده؟ این دوتا جونه برای دستگیر کنید.
احتیاجی نیست دکتر، بذار همه بهزده نگاه کنن. ما هم یه چیزایی میفهمیم.
منظور چیه؟
همش میگذرم، همش
میگذرم. بگیریدشون، موزیک بزنید، جناب کشیش دعا بخونید. برناخ ماشین روشن کن، باید زودتر از اونجا بریم. این گاسمان دیگه شورش رو در آورده.
منظورتون رو نمی‌فهمم.
شنید با اسم پرانتل به منزل گاسمان رفت آمد میکرد.
بس اتفاق امروز گلستان یک اختار بود.
بله بله. راننده من پیاده میشم.
بله قربان.
خداحافظ برلاخ.
آی کمیسر، ببرن تو شهر؟
نه بلاتر، به طرف منزل برو. امروز زمین واقعا زیباست. همه اجزای این دنیا دارن با هم بازی میکنن، بازی مه با کوه، بازی نور با جنگل، بازی غروب با سایه های شهر.
ببخشید کمیسر، اما تنها چیزی که من میبینم رود آره که قهوه‌ای و کثیف بالا اومده. نگاه کنید، یک کالسکه بچه کهنه و زنگ زده، شاخه پوسیده درخت ها، یه بشکه چوبی، هرچی آشغال شهر روی این رود شناوره.
و یه قایق کوچک کاغذی، اونو یادت رفت. با این حال من این آشغال رو دوست دارم. خب دیگه نگه دار بلاتر، بخوام کمی پیاده روی کنم.
بله بابا.
بله اومدم.
چی شد که این بار اسمتو گاستمان گذاشتی؟
هنوزم توتونای مزخرفی داری برلخ.
دهاتی ها خوششون میاد.
مدت هاست که دقیقا میدونی اسم من گاستمان شده. تو این جوونک و فرستادی سراغ من و این اطلاعاتو برای خودت میخواستی.
هیچ وقت از تعقیبت دست بر نمیدارم. شاید روزی موفق بشم.
باید عجله کنی برخ، وقت زیادی نداری. دکترا بهت یک سال شانس زنده موندن دادن. تازه اگه جراحی بشی.
بله حق با توه، یک سال دیگه. ولی من اجازه نمیدم که عملم کنن. باید وارد مبارزه بشم. این آخرین فرصت منه.
بله بله،
آخرین فرصت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
چهل سال گذشت. چهل سال از زمانی که توی اون میخونه زهوار در رفته یهودیا کنار بسفور هم دیگر رو دیدیم. در ملاقات ما مثل یه دیگه پنیر بیغواری سوئیسی بین ابر آویزون بود. انگار میخواد از لای تیرک های پوسیده سقف توی لیوانمون بیفته. تو اون وقتا کارشناس جوان پلیس سوئیس بودی که برای انجام اصلاحات ترکا استخدامت کرده بودن. منم که خب یه ماجراجوی ولگرد مثل الان. همیشه حرص اینو داشتم که یه دفعه با تمام چیزای این کره خاکی آشنا بشم. بین یهودیای رداپوش و یونانیای کثیف نشسته بودیم، یادته؟ انگار از همون نگاه اول عاشق هم شده بودیم. وقتی این مخمرها رو خوردیم که خدا میدونه از چه خرمایی بود و اون آبای آتشین مزارع اطراف اودسا رو تو حلقمون خالی کردیم، تازه تنمون جون گرفت. چشامون شد دو تیکه زوال سرخ که تو شب ترکی میدرخشید. حرفامون گل انداخت. ای برلخ، من همیشه عاشق اینم که به اون ملاقات فکر کنم. ملاقاتی که مسیر زندگی من و تو رو تعیین کرد. تو یک سال دیگه وقت زندگی کردن داری. 40 سال بی وقت تغییرم کردی و این صورت حساب این 40 ساله. راستی برلاخ، بحث ما تو اون میخونه بوگندو چی بود؟ همه جا غرق دود سیگارای ترکی بود.
درباره علوم کمال انسانی میگفتم و این واقعیت که ما هیچ وقت نمیتونیم شیوه عمل فرد دیگر رو با اطمینان پیش بینی کنیم. ما نمیخوایم تو برنامه ریزیامون عنصر اتفاق رو که تو همه جا نقش داره دخالت بدیم. اینطوری باعث میشیم تا بیشتر جنایتکارا دستشون رو بشه. میگفتم اعمال جنایت احمقانه است، چون غیر ممکنه بشه با انسان‌ها مثل مهره‌های شطرنج بازی کرد.
من برخلاف تو و برای مخالفت با تو با اطمینان میگفتم که درست همین بی‌نظمی روابط انسانی اعمال جنایت رو ممکن میکنه و باز به همین دلیل تعداد بیشماری از جنایتکارا نه فقط به کیفر نرسیدن بلکه هیچ جا هم خبری ازشون درز نکرده. انگار فقط تو ناخودآگاه اتفاق افتاده باشن.
آره.
یادمه ما به مشاجره ادامه دادیم و فریفته اون حرارت دوزخی شده بودیم که میخونه چی یهودی توی جونمون ریخته بود و در ضمن فریفته جوانی خودمون بودیم. درست همون وقتی که ما پشت آسیای صغیر فرو میرفت شرط بستیم، مثل همون وقتی که نمیتونیم یک شوخی وحشتناک نکنیم، هرچند که اون شوخی کفرآمیز باشه، چون فقط گفتنش وسوسمون میکنه. وسوسه اهریمن ذهن با خود ذهن.
حق با توه. بله بله، این شرط رو همون زمان با هم بستیم. بله،
فردای اون شب که بیدار شدیم سرمون سنگین بود و حالمون خراب. تو روی یه نیمکت موریان خورده خوابت برده بود و من زیر میزی که خیز عرق بود. فکر نمی کردی من به شرطی که بسته بودم عمل کنم.
فکر نمی کردم عمل به چنین شرطی برای هیچ انسانی ممکن باشه.
خدایا خدایا، هرگز وسوسم نکن برلاخ. تحور تو هیچ وقت در خطر وسوسه قرار نگرفت، ولی منو وسوسه کرد. من شرط جسورانه‌ای بستم که در حضور تو جنایتی انجام بدم بدون اینکه تو قادر باشی جنایتمو ثابت کنی.
بله، 3 روز بعد وقتی با یه تاجر آلمانی از روی پل محمود می‌گذشتیم جلوی چشمای من اونو پرت کردی تو آب.
مردک بیچاره، اون مرد شنا بلد نبود. تو هم اونقدر شنات بد بود که مذبوحانه سعی کردی اونو نجات بدی، اما در حال خفه شدن از توی امواج کثیف مرمره کشیدنت بیرون. اونقدر در یک روز آفتابی و درخشان ترکیه و در ملأ عام انجام شد، روی یک پل شلوغ، در حالی که باد خنکی از دریا می‌وزید و لابلای زوج‌های عاشق مسیحی و مسلمان می‌دوید و اون وقت از روی صورت گداها هم رد می‌شد. تو نتونستی جرم منو ثابت کنی برلاخ. دستور دادی منو دستگیر کنن. چقدر بیهوده. ساعت‌ها بازجویی، بازم بیفایده. دادستان حرف منو باور کرد که گفتم اون تاجر خودکشی کرده.
بله، برای اینکه تو تونستی ثابت کنی اون تاجر در شرف ورشکستگی بوده.
دوست عزیز، من قربانیمو با دقت انتخاب کرده بودم
و به این ترتیب جنایتکار شدیم.
نمیتونم انکار کنم، بالاخره یه چیزی شبیه به یه جنایتکار شدم. اما روز به روز جنایتکار ماهرتری شدم و تو روز به روز جرم شناس بهتری شدی، اما هیچ وقت نتونستی به اون یک قدمی که جلوتر از تو بودم برسی. مدام مثل یک شبه سر راهت ظاهر شدم، مدام این میل وسوسه‌ام میکرد که جلو چشمات جنایت‌های جسورانه‌تر، خشن‌تر و کفرآمیزتری انجام بدم و هیچ وقتم تو قدرت نداشتی جنایت‌های منو ثابت کنی. تو به احمق‌ها پیروز شدی و من به تو. زندگی من اینجور گذشت، اما تو تحت توجه رؤسات، تو کلانتری ها و اتاقای کپک زده اداره ها سر به راه و مطیع بودی و پله پله از نردبان حقیر ترقیت بالا می رفتی. با دزدا و جائلا سرکله می زدی، با یه مش بدبخت که از اولش درست پا تو زندگی نگذاشتن، با قاتلای خورد پای بیچاره. اما من برعکس، گاهی تو تاریکی توی جنگل شهرهای فاسد و گاهی در روشنایی موقعیت‌های درخشان سراپا مدال بودم. اگه میلم می‌کشید از سر تکبر نیکی می‌کردم و به خاطر روی دیگه خلقتم عاشق شرارت بودم. چه شوخی ماجراجویانه‌ای. آرزوی تو نابود کردن زندگی من بود و آرزوی من اثبات زندگیم به تو و همش فقط به خاطر لجبازی. واقعا یک شب ما رو تا ابد این دور به هم پیوند داد. خب حالا حرف آخرمو میزنم. تو نیمه برشکسته برگشتی به برن، به این شهر خواب‌آلود حقیر که آدم هیچ وقت نمیفهمه چند تا مرده یا چند تا زنده توش زندگی میکنه. منم برگشتم به لامباینگ. به خاطر یکی از همون خلقیات آدم دوست داره سر و ته دایره رو به هم وصل کنه، چون توی این دهکده فراموش شده زنی بود که منو زایید و الان مدت هاست زیر خاک خوابیده. اون فقط منو زایید بی هیچ فکری، کاملا بی معنی. منم تو 13 سالگی تو یه شب بارونی زدم به چاک و حالا دوباره اینجا. ولی دوست من بی معنی. مرگ منتظر نمیمونه. این خنجر رو نگاه کن، بگی دیدی؟ این خنجر نشست بغل صورتت و الان تا دسته توی پشتی فرو رفته. ممکن بود تو گلوت فرو بره دوست من.
بله میتونم.
پس فکر میکنی اشمیت و من کشتم؟ هم
تحقیقات این قضیه رو به من سپردن، فقط همین رو میتونم بگم.
این پرونده رو با خودم میبرم،
بالاخره موفق میشم، این آخرین فرصت منه.
مدارک ناچیزی رو که اشمیت از لانگ‌بوینگ واسط جمع کرده تو همین پرونده است. با اینکه مزخرفه، اما بدون این پرونده کارت ساخته است. نسخه دوم یا فوتوکپی نداری؟ میشناسنت؟
متاسفانه درست منو میشناسی.
نمیخوای با این روبلور که رو میزه جلومو بگیری؟
نه نمیخوام، چون گلوله‌هاشو در آوردی.
آفرین آفرین، پس تو هم منو میشناسی.
من رفتم.
لعنتی. اما این اسلحه پره.
هیمون
اسلحه پره. خیال خالی. خالی که خالی. خیال میدم. اما از درد این آدمی زاد. آدمی زاد. اینقدر خودتون سرزنش نکنین. با فانشونده گفتگوی کردین رفته پی کارش، فراموش کنین. اینقدر عذاب وجدان نکشین.
متشکرم بزلخ. کمی راحت شدم.
در هر حال من فکر میکنم بهتر منتظر تصمیم دادستان کل بشیم و تا اون موقع تحقیقات خودمون رو متوجه زندگی خصوصی اشمیت بکنیم.
البته در حقیقت من خودم از اول متوجه گاسمان بودم و به اندازه کافی از کارش اطلاع دارم و حالا متقاعد شدم که غیر ممکنه بشه به اون نسبت قتل داد.
البته کاملا درسته.
خلاصه اطلاعاتی رو درباره گذشته گاسمان میخونم. متولد پوکاو در ساکسن، پسر یه تاجر چرم، اول تبعی آرژانتین بوده، مدتی هم سفیر اون کشور در چین شده. بیشتر زمانها در مسافرت‌های طولانی بوده. مدال لژیون دونور داره و به خاطر انتشار مقالاتی درباره زیست‌شناسی شهرتی به هم زده. برای شناخت شخصیتش کافیه بدونی عضویت در آکادمی علوم فرانسه رو رد کرده.
عجب. واقعا منو تحت تأثیر قرار دادید با این مجموعه ای که جمع کردید.
درباره اون دو نفر بی سر و پای مست تحقیق شده. هر دو پیش خدمت هستن. گذرنامه فرانسوی دارن. به نظر میاد اهل امنتال باشن. گاسمان به اون دوتا پول داده تا اون شوخی رو در مراسم تدفینش میتونجام بدن.
پس شوخ طبعی جناب گاسمان رو هم به پرونده اضافه کنید.
به هر حال اون از ماجرای کشتن ساکش عصبانیه. قضیه یه اشمیت قبل از همه برای خود ما دردسر شده. میخوام بگم راهمون غلطه برلخ. باید بگم شانس آوردیم که من با فون شوندی دوست و هم حزبی هستم. گاسمان آدمیه با ابعاد جهانی و کارفرمایان سوئیس بهش اعتماد کامل دارن.
به طور قطعی چنین. خب دکتر روتس، من باید برم و مجبورم ازتون خواهش کنم یک هفته مرخصی استعلاجی به من بدید.
باشه. احتیاجی نیست تا دوشنبه بیاییم.
متشکرم. پس تا دوشنبه خداحافظ.
خداحافظ.
بله.
خدای من. چقدر عصبانی هستی؟
عصبانی نیستم جوان. فقط کمی صورتم سرخ شده.
فکر میکنیم وقت شده که بریم پیش گاسمان؟
میریم پیش اون نویسنده. زود باش زود باش را بیاد. همین الان.
همش بیراهه. آخه تا چه کمیسر؟
انقدر غر نزن.
بفرمید.
چی؟ مرسدس آبی رنگ اشمید اینجا چی کار میکنه؟
خب من اونو خریدم. یه دفعه که نه قسطی. خب به هر حال کسی باید اونو میخرید دیگه، مگه نه؟
سوار شو زودتر.
آبره.
ببینم بازم میخوای از همون مسیر عجیب خرید بریم؟
این مسیر رو دوست دارم. ماشین رو برایی. راستی کمیسر، خانم شونلر صاحبخونه اشمیت گفت که از اتاق اشمیت یه پرونده آوردید.
اداری نبود چارلز، فقط چیزهای خصوصی بود.
بله.
125 کیلومتر بر ساعت. چانس نه که فکر کنه از سرعت 125 کیلومتر در ساعت من میترسم. نه نه، اما معدم خرابه، من جدا دارم پیر میشم.
مواظب باشید سرتون به چارچوب.
سرم
چقدر جالب. کلبه شما به سبک بارکینگ هاست، کهنه با سقف کوتاه و پنجره هایی به سبک گوتیک. پس نویسنده ها اینجوری هم زندگی میکنن.
آقایون پلیس، به این چنین وزودتر بگید با من چی کار دارید؟
کمیسر این چقدر بیادبه، مثل که از پلیس خوشش نمیاد.
هیچ وقت نویسنده ها از پلیس خوششون نیومده. به هر حال باید جلب توجهش نکنیم، وگر نه سر کله اون توی یکی از داستاناش پیدا میشه.
چه نور عجیبی از پنجره میتابه، اصلا صورت شما دیده نمیشه.
آقای نویسنده عمدن پنجره و اتاق نشیمن رو اینجوری طراحی کردم.
خب موافقت شروع کنیم کمیسر؟
ما به خاطر قضیه اشمیکن از دکه تهبان به قطر رسیده به اینجا آمدیم.
آه میدونم، به خاطر ماجرای دکتر پرانتله که جاسوسی گاسمانو میکرده. خود گاسمان برام تعریف کرده. خب حالا مدرک بیگناهیمو میخوایی؟
نه.
یعنی آدم کشی از من بر نمیاد؟
نه شما نه.
دوباره ثابت شد در سوئیس نویسنده ها به وضع تأسف باری دست کم گرفته میشن.
اگر واقعا میخواید بدونید، بسیار خوب، من میگم چرا. ما مدرک بیگناهی شما رو داریم. ساعت 12:30 شب جنایت شما بین لامبانگ و شرنتز با راهبان راهن برخورد کردید و همراه اون به خونش رفتید. مسیرتون یکی بود. راهبان گفت که شما اون شب خیلی سرحال بودین.
میدونم پلیس تهران تا به حال دو بار از راهبان بازدید کرده، همینطور از بقیه آدم هایی که اینجا رفت آمد میکنن، حتی از مادر زنم. با این تفاصیل از نظر شما من میتونستم مشکوک به قتل باشم. خب اینم خودش یه جور موفقیت نویسندگیه.
به هر حال اینم از همون حالات رایج نویسنده هاست که دوست دارن بسیار جدی گرفته بشن.
آه بله بله، یه جور خودپسندی دراماتیک. خب دیگه چی میخوایی؟
شما با گاستمان زیاد رفت آمد دارید؟
اگه این یه بازجویه باید بگم که الان زیاد وقت ندارم.
لطفاً انقدر خشن نباشید، ما فقط میخوایم کمی با هم دیگه اختلاط کنیم. خب نگفتید شما با گاستمان زیاد رفت آمد دارید؟
گاه کداری.
چرا؟
کمیسر این گاستمان آدم جالبیه، آدمی با مشخصاتون نویسنده ها رو مثل من که از دور خودش جمع میکنه. آشپزیش فوق‌العاده است، عالیه. مثلا شیش کبابی که درست میکنه ترکیبی از تمام سنت ها و تاریخ طبخ ایرانی و عثمانیه که در میان بلغارها و رومانیایی ها یوگوسلاف ها با سنت های اروپایی ها میخته شده. باورتون میشه؟
آه بله بله بله، اینطور که میگید اون باید در تمام نقاط لااقل یک بار نهار یا شام خورده باشه.
آه همینطور، به خصوص استفاده اون از خوشبار شرقی مثل گردو و پسته در ترکیب با رب انار.
بله کاملا متوجهم، ترکیب این خوشبار با گوشت مرغابی فوق‌العاده میشه، به خصوص اگر قبلش مرغابی رو خوب در مخلوط زیتون و روغن زیتون پرورده باشید.
البته من شخصا برای به عمل آوردن گوشت مرغابی یا غاز شیره انجیر رو ترجیح میدم.
این اشتباه بزرگ.
کمیسر.
بله چانس.
هیچ کدوم از چیزایی که گفتیم رابطه خوبی با معده شما ندارن و همچنین با وقت ما.
بله بله البته البته ببخشید. خب آخه من یه لحظه احساس کردم دوباره زنده شدم.
بله منم کم کم مزه خوراک جیگر غاز رفت زیر دندونم. راستش دهنم آب افتاد.
نه 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 دیگه ادامه ندید، خواهش میکنم. چانس از یاد آورید متشکرم، وگرنه تا شب یک کتاب آشپزی مینوشتیم.
مینوشتیم نه آقا، من می نوشتم.
بله بله بله، در هر صورت در تاریخ شما نویسنده اید و من پلیس.
بسیار خوب، پس باید پرسش‌های دیگه‌ای رو مطرح کنیم.
خیلی خوب، حالا که انقدر آماده و مشتاقی خود سوال کن.
خوب، به نظر شما گاستمن اشمیتو کشته؟
واقعا که چانس تو همیشه همون اول به سیم آخر میزنی.
درسته کمیسر. اما از شما خواهش میکنم نظرتون رو خیلی سریع بگید.
اون پلیس ساعت چند به خط رسید؟
بعد از نیمه شب.
البته من نمیدونم منطق چقدر در تفکر و اندیشه پلیس نقش داره، اما طبق اونچه که پلیس با جدیت ثابت کرده، من ساعت 12:30 در جاده شرنس به راهبان برخوردم و 10 دقیقه قبل از اون با گاسمن خدافزی کرده بودم. پس منطقا امکان نداره گاسمن قاتل باشه.
در اون وقت شب مهمانای دیگه ای هم منزل گاسمن بودن؟
خیلی.
اشمیت موقع رفتن از دیگران خدافزی کرد؟
دکتر پرنتل همیشه یکی مونده به آخر خدافزی میکرد.
آخرین مهمان کی بود؟
من.
اون دو تا پیش خدمت که مراسم تدفین اشمیتو به هم ریختن اونجا بودن؟
نمیدونم، عادت ندارم به پیش خدمت ها توجه کنم، من که پلیس نیستم.
لطفا خیلی صریح بگید، آیا به نظر شما گاستمان آدم خوبیه یا بد؟
با این شیوه سوال کردن بعید پامون به رومان بعدی کشیده نشه.
گاستمان آدم بدیه.
با این وجود شما اغلب به خونش رفت و آمد داشتی. فقط به خاطر اینکه خوب غذا میپزه؟
فقط به همین دلیل.
نمیفهمم. یعنی چی؟
خب نویسنده‌ام به نوعی پلیس هستم، اما بدون قدرت، بدون دولت، بدون قانون، بدون زندان. حرفه اونا کنجکاوی در مورد آدم هاست. میفهمید؟
من میفهمم. ببینید آقا، دستیار من چانس با حرارت زیاد خودشو در تنگنایی برده که مشکل بتونیم بدون هیچ علامتی خودمون رو ازش بیرون بکشیم. ولی جوانی خوبی های هم داره. گاو نر همیشه با عصبانیت و خشم راه خودش رو در دلها باز میکنه. خب پس بیایید از این امتیاز استفاده کنیم، یقه این موقعیت رو بگیریم. شما آقا نظرتون درباره این موضوع چیه؟ این که ما در مورد قتل اشمیت به گاستمن شک کنیم؟
به نظر من گاستمن قادر به انجام هر جنایتی هست، اما مطمئنم که قتل اشمیت کار اون نیست.
شما گاستمن رو به خوبی میشناسید؟
به هر حال از اون تصویری برای خودم ساختم.
در حقیقت شما به وسیله اون تصویر خودتون رو میسازید.
اون چیزی که گاستمن رو برای من جذاب میکنه هنر آشپزیش نیست. هرچند به این سادگی برای چیزی جز آشپزی احساس شعف نمیکنم، اما اون چه مجذوبم میکنه امکانات گاستمن به عنوان یک انسان، یک انسان به معنای واقعی، پوچگرا، پوچگرایی مطلق و خالص، مجسم در یک انسان. راستش وقتی یک مفهوم به صورت واقعی مجسم میشه، نفس آدم بند میاد.
نفس آدم وقتی بیشتر بند میاد که به حرفای یک نویسنده گوش کنه.
شاید گاسمان از همه ما سه نفری که توی این کلبه کج و کله نشستیم بیشتر کار نیک کرده باشه. اگه میگم اون بده، به همین خاطره. چون اون نیکی رو به خاطر همون فکری انجام میده که به وسیله اون عمل شر رو انجام میده. شرارتی که عرضه انجامشو داره. اون هرگز مثل دیگران به خاطر پول یا تصاحبی زن یا رسیدن به قدرت جنایت نمی کنه. اون اصلا به خاطر به دست آوردن چیزی بدی نمی کنه. اون کاملا بی هدف دست به عمل می کنه، چون همیشه امکان ارتکاب دو کار رو داره، نیکی و بدی. تصمیم گیرنده نهایی فقط و فقط تصادفه.
طوری جنبندهی میکنه که انگار یه درس ریاضیه.
ریاضیات هم هست. میشه متضادش رو در شرارت طراحی کرد، مثل یه شکل هندسی که قرینه یه شکل دیگه است. و من مطمئنم که چون این آدمی وجود داره و یک جایی شاید بهش برخورد کنید. جهان زندگی قرینه هاست، آدم های قرینه که شاید به هم برخورد کنن و شاید هم نه، و قصه ها تازه از برخورد شروع میشه.
انگار دارید از یک برنامه ریزی صحبت میکنید.
خب برنامه ریزی هم هست. به خاطر همین همزاد گاسمان میتونه یک جنایتکار باشه و این کار رو با تعصب انجام بده، چون فلسفش شرارته، همونطور که قرینش از روی بصیرت فلسفش عمل خیر.
بهتره به خود گاسمان برگردیم، نه تصویر ذهنی شما از اون.
اما برای گاسمان شرارت بیان فلسفه یا یک ذوق هنری نیست، فقط برای اون شرارت بیان آزادیشه، آزادی پوچ بودن.
بابت این آزادی حتی یک پول سیاه هم نمیدم.
شما معلومه این کارو نمی کنید، اما من حاضرم زندگیمو بدم تا اون و آزادیش رو مطالعه کنم.
زندگیتون؟ به هر حال من با یک گاسمان واقعی سر کار دارم،
با آدمی که در لامبونگ در جلگه کوهستان تسن زندگی میکنه و ضیافتهاش به قیمت جون یک افسر تموم شده. باید بدونم این تصویر شما فقط مربوط به گاستمان رویاهای شماست یا گاستمان واقعی؟